بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس تهارت کمیسیون ملی ششم اسفند.
خب شروع کنیم. شبیه خواهد بودیم جوری هم جورای ناجوری.
خیلی خوبه، خیلی خیلی
خیلی متشکرم. انشاءالله برای همه همینجور باشه. خب توی این تیکه‌ای بود که گفتم بچه ها باشه جلسه آینده صفحه 60 قسمت 9. بله، اما اعتبارو عدم المانع، اما اینکه معتبر است مانعی وجود نداشته باشه، درسته یا نه؟ گفتم میذاریم جلسه بعد. نوشتیم چیزاشو، گفتیم موانعی که میتونه وجود داشته باشه، یکیش اهم و مهمه مثل ازاله نجاسته، یکی اینکه استعمال آب ضرر داشته باشه به خاطر قاعده لا حرج ولا ضرر از بین اون وضو برداشته میشه، یکی هم بحث خوب بحثشه. احیانا کسی چیزی نرفته نگاه بکنه بخواد بگه در مورد قبلشه. خب پس بذاری من یه تیکه هم حالا که مقدمشو گفتم بگم.
همه مواردی که گفتیم کلن همه رو در بود در بودش هم بود یکم مناسبیش کنن بود چیزه سیستم پایین، چون من فهم رسایی نسی تشکی ندارم،
درست
هم پایین بچه مردم
زحمت کشیدم براتون پیدا کردن
همون بود استاپ اسم تانه چند درست خارج آقای تبریزی
دیدی؟ خب کسی میخواد الان راجع به این نکته چیزی داره یا نه؟ من اینو بخونم بعد برسی به نکته هایشو. عدم مانع. ببینیم حالا یه بحثی که وجود داره، گفتیم که این که ای کسی بیرونه بفرمایید تو، گفتیم چی؟ گفتیم این سلام، گفتیم این اینی که حکم وضو برداشته میشه به جاش تیمم میاد، آیا این تیمم اگر یک کسی آب براش ضرر داره یا کسی امر اهمی وجود داره مثل ازاله نجاست، حالا این اومد چیکار کرد؟ وضو باهاش گرفت با اون آبه، یعنی خلاف اون چیزی که براش واجب شده بود کار انجام داد، آیا این وضو مجزیه یا مجزی نیست؟ تا اینجا رسیدین دیگه، گفتیم باید مانعی وجود داشته باشه، اینا رو که نوشتیم. فقط یه سوال باقی میمونه از این تیکه، اون سوالم اینه که اگر کسی وظیفش تیمم بود و وضو گرفت حکمش میشه چی؟ حکمش آقای ایوانی میگن که چی نداره؟ این وضوع امر ندارد. بله امر نداره، چالا که امر نداره ملاک نداره. یا اتونه توی علم اصول میخوندی ملاکات، ملاکات چی بود؟ بگید ببینم.
ملاکات اتفاق
نه مصلحت و مفسده ای که در فعل بود،
اول
مصلحت و مفسده ای که بود اون میشد خود ملاک، یادتونه گفتیم این خود ملاکه. اینم همینه، میگه اینجا دیگه این وضوعی که شما داری میگیری ملاک نداره، یعنی چی نداره؟ مصلحت نداره دیگه. چرا مصلحت نداره؟ چون یه کار اهمی اینجا وجود داره، چون یه ضرری اینجا وجود داره، درسته؟ حالا وقتی که ملاک نداره شما کار بدون ملاک انجام بدی، کار بدون مصلحت انجام بدی، آیا مجزی هست یا نیست؟ نیست. آقای ایوانی اینجوری جوابش رو میده، درست شد؟ حالا بخونیمش. این میخواد امتثال امر واجب بکنه، این چی به عهده‌اش اومده؟ قاعده اشتغال به شما چی میگه؟ میگه این وظیفه، بفرمایید تو این وظیفه به عهده‌اش آمده، حالا باید براعت یقینی حاصل بکنه که فراغت ذمه یقینی حاصل بکنه که از ذمه‌اش برداشته شد، درسته؟ حالا آیا برداشته میشه یا نمیشه؟ میگه نمیشه، چون اینجا دیگه اصلا امری براش نیست، چون ملاکی برای این کار نیست. از کجا میفهمیم ملاک نیست؟ این یه نکته ای.
اصلا
من
نمیفهمم یعنی چی به عهده‌اش تیمم بوده وضو
گرفته. ازاله نجاست از مسجد واجب فوری بوده، این یه لیوان آب داشته میتونسته با این ازاله نجاست بکنه یا وضو بگیره، این به جاش برداشت چیکار کرد؟ وضو گرفت. یا اینکه یه حیوانی داشت از گرسنگی میمرد، یا یه انسان داشت از تشنگی میمرد، این برداشت چیکار کرد؟ این آب رو وضو گرفت. آها خورده بود مشکل نبود، برداشت با این آب چیکار کرد؟ وضو گرفت. آب براش ضرر داشت، درست شد؟ اومد چیکار کرد؟ وضو گرفت. آیا این وضو براش مجزی هست؟ میتونه با این وضو نماز بخونه یا نه؟ آقای ایوانی میگن نمیتونه، چون مصلحت نداره، چون ملاک نداره. میگیم آقای ایوانی از کجا میدونی که ملاک نداره؟
چون
امر نداره. راه ما برای کشف ملاکات چیه؟
امر
امر و نهی دیگه. ما از کجا میتونیم بفهمیم یه کاری مصلحت داره یه کاری مفسده داره؟ از روی ملاکاتش بفهمید تو چرا ایشون نمیان تو. بیاین تو
اینجا استصحاب و اینا نداریم، قبلش امر شده بود که
نه دیگه. اینجا اینجا وحدت موضوعی، وحدت موضوعی برای استصحاب وجود نداره دیگه، موضوع عوض شده. یقین بهش بود در حالت غیر اضطراری شما وضو بگید، ولی الان حالتش مطلقا فرق کرده، وحدت موضوعی نیست، اصلا جایگاه استصحاب نیست. حالا بخونم. و اما اعتبار عدم المانع فهو تام فی خصوص حالت فرض العطش لصحیحة الحلبی نبی عبدالله علیه السلام الرجل یکون معه ماء القلیل فان هو اغتسل به خافا عطش. روایت در مورد چیه؟ آب کمی داره میخواد چیکار کنه؟ غسل کنه. ای اغتسل بهی او یتیمم؟ فقال بل یتیمم و کذالک اذا اراد وضو. خود روایت داره میگه غسلم همینه، وضو هم همینه، درست شد؟ یعنی این خوف عطش میشه مانع، خوف عطش، خوف عطش میشه چی؟ مانع از این که شما وضو نگید، غسل نکن، عوضش چیکار کن؟ تیمم کن. حیث دلت علا ارتفاع الامر بالوضو، از اونجایی که دلالت میکنن بر اینی که این روایت دلالت میکنه بر ارتفاع امر به وضو، یعنی چه ارتفاع امر به وضو؟
یعنی
وضو امر نداره. و معه فلا یمکن تصحیحه. معه به چی برمیگرده؟ با این ارتفاع، ارتفاع یه جایی بشین کتاب بچه ها ببینید. و معه با این ارتفاع امر فلا یمکن تصحیحه، دیگه ممکنی تصحیحه هو به چی برمیگرده؟ ماهی وضوعه، پس دیگه ممکن نیست تصحیح این وضوع. لا بهی، لا بهی یعنی چی؟ بگید مرجع ضمیر رو برگردونید. لا بهی لعدمهی و لا بالملاک لعدم الکاشف عن. و معهو گفتید با در صورت این که امر مرتفع شده پس ممکن نیست تصحیح این وضوع. لا بهی نه به
وضوع،
نه به امر. میگه امر، ببین لابهی و لابالملاک به هم عطف میشه، میگه نه امر وجود داره. چرا؟ عدم هی میگه این تصحیح وضوعی که شما میخوای بکنی، درسته؟ تصحیح و این تصحیح وضوع یا باید به خاطر امر به وضوع باشه یا باید به خاطر ملاک وضوع باشه. میگه لابهی امر به وضوع وجود نداره. چرا؟ لعدم هی، اصلا شما دیگه امر از وضو مرتفع شد، برداشته شد. ولا بالملاک، ملاک هم وجود نداره. چرا ملاک وجود نداره؟
لعدم کاشف،
لعدم کاشف ان. کاشف از چی؟
ملاک.
ان ملاک، کاشف از ملاک چیه؟ بچه ها اون امره ما گفتم کاشف از ملاک چیه؟
امره،
اون امره دیگه. چون امر وجود ندارد، کشف کننده از ملاک وجود ندارد، لذا رضا چی؟ دیگه دلیل میاریم واسه این که این تیممی که این وضوعی که به جای تیمم باشه وجودی نیست. بچه ها اگه یکی زحمتش نیست یه لیوان آب بر من لطفاً بیاریم، ببخشید خیلی عذرخواهی میکنم. نواقض وضوع رو خوندیم، درسته؟ قرار بود بهت نگاه بکنید. کسی نگاه کرد نواقض وضوع رو اختلافی با اهل سنتشو؟ تو درس خارج آقای تبریزی نگفته بودم بهتون، تو درس
خارج
تو طهارت امام نگاه کردی؟ بودش؟ بگی
استاد همین چیزا بود، فقط در مورد مسلوس و مبتون
توضیح بیشتر داده. دیگه هیچ نکته جالبی به نظرتون نبود؟ قهقه رو گفتیم دیگه؟ همین مسلوس و مبتون دیگه. کسی اینجا نگاه نکرد نواقض حضور رو؟ نه؟ خب پس قبلی ها رو چی نگاه کردید؟ بگید تا بریم سراغش. از این منده خود خم آقایی رمز بگیم ببینیم
توی تبدیل پای راست در چپ توی مست کردن عربه میگن که یسرا بر یمنا نمیشه، پای چپ بر راست نمیشه، ولی هر دو همزمان میشه. بعد از این دریافت ها مختلف به روایت های مختلف درمودش میگن. یه دسته روایت هست که بین پای راست و چپ واو آورده که اینا میگن این واو نشون دهنده که دوتا با هم میتونن انجام بشن، نمیخواد بگه که ترتیب دارن، چون واو عطف نشون دهنده ترتیب نیست. و بعد یه سری میگن نه این روایات فقط بیانی هن و چون نمیخوان خصوصیت رو بگن یا در موضع بیان این که کدومش بر کدومش مقدمه نیستن نمیتونیم از این روایت استفاده کنیم. ولی یه سری توقیعی رو که تبرسی اینه ایشون میارن
تبرسی
توقیعی هست از ایشون که توش امام میگن جمیعن انجام بدید و اگر خواستید یکی رو بر دیگری مقدم کنید اون راست باشه. بعد از این استفاده میکنن خب پس یا با هم انجام بشه و اگر خواستید یکی رو برای یکی مقدم کنید دیگه راست رو مقدم کنید و ابن جنید رو گویا معتقدن که چپ
مقدم
میشه و ایشون میگن که ما اصلا به ایشون اعتنایی نمی کنیم معمولا گویا
آره دیگه چون ابن جنید است چون نظرات شاه میگه مخالف مشهور میگه بهش اعتنایی هم نمی کنیم.
در مورد این که یک قسمت رو هم که گفته بودیم ببینید در مورد این که شما آب وضو
بالا با پایین بره
نه اون تری که تو دسته یا میتونیم از جاهای دیگه هم برداریم در مورد این بحث کرده بودن که خود آقای تبریزی میگه شما عموم عرف مردم رو میبینید وقتی که وضو میگن همجوری هی دارن دست میکشن به دسته با دست چپشون یه دست میشن به دست راستشون تا برسن به یه جایی که مثلا ساکن میشن مس کنن. پس این نشون میده که آب توی دقیقا همون آبی که توی کف هست نیست، توی جاهای قبلا باشه میشه که ایشون میگن چون عرف داره روی فقط با دست چپ داره دست راست چپ رو انجام میده فقط برای این مورد دیگه از جاهای دیگه نمیشه برداشت، به خاطر همین که عرف این رو مثلا میگه
عرف این رو میپذیره دیگه غیر از این رو
نمیپذیره.
حالا اصلا اینجا جایگاه هست که به عرف مراجعه بکنیم یا نه؟ یه بحث جالبی داره که حالا که عرف کجا مراجعه میکنیم؟ جایی که موضوع شرعی نباشد، موضوع عرفی باشد، درست؟ موضوع شرعی نباشد، یعنی شرع موضوع رو تعریف نکرده باشد. حالا اختلافی که وجود داره آیا این غسل وجه، غسل ید، مسح سر دست شما ده اینا موضوع شرعی هستن؟ یعنی شرع آیا این غسل وجه رو تعریف کرده و وجه تعریف نکرده که اصلا بریم سراغ عرف یا نریم سراغ عرف؟ این خودش یه اول کلام و اول ادعاه، درست شو؟
بعد یه توضیح میدن در مورد این که عام یعنی اهل سنت آب جدید گویا برمیدارن از ظرف و اونجایی که در واقع روایتی که دارن همین وضو رو بیان میکنن وضوی پیامبر رو میگن پیامبر آب از بدون که دستش رو بزنه آب دوباره از ظرف جدید برداره مسحش رو انجام داد که اینو دوتا استفاده میکنن. میگن بعضیا فقط میگه خب از ظرف نمیشه آب برداشت، دست از جای دیگه وضو چون آب وضو است از اعضای دیگه میشه برداشت، ولی یه سری میگن حتی نمیشه از اعضای دیگه هم برداشت. یعنی اینو کشش معنایی میدن که صاحب عربه این کشش معنایی رو که از ظرف بیایم از اعضای دیگه هم باز برداشت کنیم ازش رو نمیپذیرن.
مثلا بعضی میگه میشه از آب ابرو برداشت، فهمیدین؟ بله. دارن جواب این سوالو میدن یا مثلا از ریششون از محاسنشون برمیدن میشه یا نمیشه؟ دارن جواب اینو میدن مسجد هستی هم گوش میدین با دقت؟ آفرین.
بعد در مورد حالا یه روایت رو که روایت گویر معراج روایت پنج باب 15 که میگن که توی اون نیومده حتی این آب ظرف و اینا نیومده، بعد که پاسخ این هست که اون تو مقام قضیه معراج بوده فقط میخواسته بگه اون موقع امر وضو اومده توی معراج و دیگه نمیخواد بیشتر از این رو بگه.
بس نمیتونی به اون استناد بکنی وقتی که
یه صحیحه دیگه این رو هم میارن که
یه حدیثی داریم در مورد وضو گرفتن در معراج، میگن اینجا داشته در مورد امر وضو رو داره میگه، جزئیاتش رو نمیخواد بگه، نمیخواد حکم رو برای شما شرح بده که بیای از این استدلال بکن. این نکته‌ای که وجود داره ایشون هم گفتن این که مسح پای چپ و پای راست رو با هم انجام بدیم چون امکانش هست دیگه، توی دست گفته بود که ان امکنه، اگر امکان داشته باشه فرض بکنیم که بشه امکان داشت دو تا دست رو با هم آورد، گفتش که چی؟ گفت اشکال نداره مقارنه. ولی مقارنه توی پا خیلی هم امکان داره، خیلی هم راحت تر هم هست، شما یه بار دولا بشی دیگه، درسته؟ این مقارنه رو ایشون به این نتیجه رسید که چی؟ مشهور میگه اشکالی نداره، ولی چپ رو نشه بر راست موهای. از کجا در آوردن اینا؟ گفتن این واوی که توی روایات آمده بین مس پای راست و پای چپ، واو دلالت بر ترتیب نداره. این خودش اول کلامه. بعضی اعتقاد دارن واو دلالت بر ترتیب هم دارد. یعنی چی؟ یعنی وقتی که اول یه حکم رو آورده، جا از زیدون و امرون، یه دلالتی توی ذهن میاره بر این که شاید زید زودتر اومده بعد امر اومده، شاید وجود زید اهمیت بیشتری دارد از وجود امر، درست شد؟ یعنی توی این تو بحث تفسیری هم خیلی وارد میشه که اینجا اول موسی اومد، اینجا اول هارون اومد، چرا؟ اینجا اول مثلا انبیا، بعضی جاها توی سوره مبارکه انعام ترتیب انبیا ریخته به هم داره تکرار ذکر میکنه، با ترتیب انبیا مثلا اسم انبیا تو سوره ابراهیم مثلا متفاوته. چرا متفاوته؟ میگه ما یه دلالت معنایی داره، مفسر میگه دلالت معنایی دارد. خب دیگه حالا این که چرا مشارکت در حکم و همه اینها، اینا میشه اول و کلام و اول و ادعا و اول و دعوا، که آیا واو دلالت بر ترتیب میکنه یا دلالت بر ترتیب نمیکنه، خودش کلی نظر توش هست، درست شد؟ خب دیگه چیزی میخوایم بگیم؟
شایده که میگم برعکسش نیست، اگه بگیم ترتیب نداره که خب پس برعکسش هم میشه.
نه، برعکسش چرا نیست؟ چون نداریم دیگه تو اخبار بیانیه و تو همه اینهایی که اومده هیچ جا نداریم که برعکسش انجام داده باشه. حالا ابن جنید چرا میاد میگه احتمالا همزمانی رو میگه آیا میتونیم از این روایات بفهمیم یا نمیتونیم بفهمیم؟ میگه دلالتی بر این وجود نداره که نباشد همزمانی.
بعد یه روایت دیگه رو دیدم که صحبت میکنن که تو باب 31 هست، که اون روایت میگه که گویا میپرسن میگه که آب نداریم برای وضو گرفتن، آب کم داریم. بعد امام جواب میده با سه مشت آب میتونید وضو بگیرید. بعد توضیح میدن که بعد هم که اصلا اون روایت میخواست فقط بگه که آب کم میخواد وضو، اصلا نمیخواست بگه این حالا آب حتما آب باقی مانده تو خود
تذب باشه.
بعد ولی بعضی
میگن
که نه،
میبینید چند قشنگ با روایات میشه بازی کرد، میشه فهمید ازش میتونید، یعنی قوت استدلال آدم میبره بالا. این خوندن های درس خارجا خیلی براتون خوبه که بتونید صغرا کبرا بچین. یه روایتی که میبینیم مثلا الان دیروز آقای روایتی خوندن راجع به صلات جماعت شروع کردن، از دیروز گفتن که این روایت سوالی که زراره و فضیل دارن میپرسن که آیا غیر از نماز، آیا نماز جماعت واجب است یا مستحب است؟ در جواب همچین سوالی جواب اومده که نه، ولیکن نه سنه، واجب نیست، فرض نیست، ولی نماز جماعت سنت است. بعد حالا این سوال مطرحه که چرا اصلا زراره و فضیلی همچین سوالی رو پرسیدن؟ مگر اون زمان مردم بعد از این 150 سال بعد از وجود پیامبر زمان امام باقر، چون حدیث مزمر است معلوم نیست مال امام باقر یا اون صدا، آیا هنوز مردم نمیدونستن نماز جماعت واجبه یا نماز جماعت مستحبه؟ یعنی فقیه از خود اون سواله میفهمه به یه چیزی، درست شد؟ حالا الان همین دقت هایی که توی روایات میشه کرد، درست شد؟ خب یه نکته دیگه بگی که ما درس
بدیم. بعضی هم میگن که نه، اینجا میخواسته بگه که با دست راست پای راست تو مسموم، با دست چپ پای چپ، نمیخواسته بگه که اون حتما اون آبی که توی دست راست هست. بعد میگن چرا این توضیح میدن؟ میگن چون شما اگه مهم اون در واقع دست این چیزه باشه، نامه باشه، شما میتونید دست انگار با دست راست مسحتو کشیدی، حالا دست راستو قشن خوش کن، از نامه دست چپت بردار، دست پای چپت رو مس کن. مثلا میگه اگه وصف اون
آبه مهم باشه،
آبه مهم نه دست، نه دست، میگه اون وقت این اتفاق میفته، شما قشن خوش
کن. در حالی که هیچکس با آله به این
نداره، میگه اونجا میخواد فقط بگه که با دست راست پای راستو مس کن، با دست چپت پای
کاری به این که این آب از کجا، این رطوبت از کجا آمده روایت نداره. دست شما درد نکنه، صلوات برشون بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعجل فرج
بخش. من سوال دارم، شما
بگید معنی می‌فهمید لا بالملاک؟ یعنی چی؟ یعنی این ببین و معهو فلا یمکن تصحیح و لا بهی ولا بالملاک، اینجوری عطف شده. لا بهی یعنی نه به خاطر وجود امر. چرا؟ چون امری وجود نداره، عدمه دلیلش اینه. لا بالملاک، ملاک اینجا وجود نداره، ملاک وضو وجود نداره. چرا ملاک وضو وجود نداره؟ لعدم الکاشف عن، چون چیزی نیست که کشف از این ملاک، کشف از این امر بکنه. ما گفتیم ملاکات رو از کجا میفهمیم؟ از اون امر و نهی که وجود داره. اینجا امر و نهی وجود نداره، چیزی کشف از ملاک نمیده. خب نواقض وضو رو خود متن اولش رو خوندی، ول مستند فی ذلک عمل انتقاض و بالاربعه الاولى فمتصادم علیه یستفاد من صحیحه زراره قلت لابی جعفر و ابی عبد الله علیهما السلام ما ينقض الوضو فقال ما یخرج من طرفک الاسفلین من الذکر و دبر من الغائط و البول امنی او ریح و نوم حتی یذهب العقل و غیرها من الاخبار الکثیره. این روایت روایت در حد متواتر است، انقدر که این روایت سندش محکم است. اون چیزی که چه چیزی وضو رو باطل میکند، اون چیزی که از اسفلین خارج میشود و نو حتی از حبل عقل. ملاک خواب چیه؟ عقل رو زائل بکنه. پس آقا هر چی که عقل رو زائل کرد وضو رو باطل میکنه، چون شارع داره چی به ما میده؟ تعلیل برای ما آورده. درست شد؟ پس بگه ببینید بقیهش هم میاد از همین صحیح استفاده میکنه. و عمل انتقاض و به ما یوزیل العقل، اما این که نقض میشود وضو به آن چیزی که عقل رو زائل میکند، اولا فامر متسالمون علی سیره فقهاست، همه قبولش دارن و یمکن ان یستفاد من ذیل صحیحه المتقدمه و ممکن است که استفاده بشود از صحیحه متقدمه، از همین روایت حتی از حبل عقلی که بالا آورد. حالا این یمکن ان یستفاد، بچه ها این یستفاد رو هم میتونیم به چی برگردونیم؟ به این انتقاض به ما یزیل العقل برگردونیم، هم میتونیم به این امر متسالمون علیه برگردونیم. یعنی تسالم فقهی فقها از این روایت آمده. کدوم بهتره؟ به انتقاض بهتره به انتقاض برگردونیم، چون خود تسالم فقهی مگه برای ما یه دلیل نمیشد؟ خب دیگه دور میشه. حالا اگه گفتی تسالم فقهی رو از این روایت ها میتونی بپذیری، پس دیگه یه دونه دلیل داری فقط. درست شد؟ پس بهتره برگردونی به چی؟ انتقاض. اما انتقاض
مثلا یکی خیلی آدمه
آخه خواب
باشه،
عقلش
زائل نشه موقع خواب،
حالا
این موقع خواب
نه، مثلا این
چرتایی همین مثال چرتایی که میزنی، مثلا طرف نشسته سر کلاس نعوذ بالله
اینجوری
ما که ندیدیم الحمدلله والمنه، اینجوری نشسته اینجوری شما بهش نگاه میکنه، اینجوری میره میاد، قشنگ گوش میده ها، ولی این چشام میره میاد، صداشم
کنی حرف هم
حرف قشنگ متوجه درس هست ولی خوابه، یعنی من که دارم میبینم میبینم این خوابه قشنگ، ولی خودش میدونه که ذهاب عقل نشده. حالا اون کسی که مثلا این
یعنی ما تو خواب منظورم اینه عقلمون زائل میشه،
نیستیم دیگه، تو حال خودمون نیستیم دیگه، خارج میشیم
خوابم تمام اون، حالا به مقامات بالا رسیده تمام اون چیه
فکر کنم دیگه خواب نداره دیگه، چون دیگه نمیخوابه در واقع.
فقه بیشتر
برای عمومه دیگه، ولی خب حالا اگر یه کسی طوری میخوابه که عقلش زائل نمیشه هم باشه
دیگه، نه حالا ما که نه خوابش هم بیداریه، خوابش هم
خب دیگه ببین یه مقدارش مریضیه، بعضی ها هوشیار میخوابن، حالا جدا از اون بحثای عرفانیش، یه کسی از جهت عرفانیه نه، ولی بعضی ها هستن تو مثلا حالت هوشیارن، همیشه خواب عمیق فرو نمیه، اینا باید برن که به سنتی تو خودشون درست کنن، چون این یه جور بیماریه، آدم باید بتونه خواب راحت داشته باشه، ولی 20 دقیقه مثلا خواب عمیق فرو بره در طول
لزومن نمیدن عارف بودن،
آره عارف بودنش نیست، آره متاسفانه حالا آلودگی هوا نمیدونم، این بحث تغذیه هامونه که ما هممو از سنمون هم جوونیه، بالاخره جوانی است و خوابش، آره اینم بهتون بگم ناراحت نشید زیاد میخوابید بس نخوابید، آره ان شاء الله یه ذره خوابستون که بذارید دیگه خوابتون نمیبره، ولی دیگه اون موقع چی نداریم؟
آرامش
نه، اون موقع دیگه توان جوانی ندارید، هیچ چیز بچه ها، من هنوز سنم 25 سال و خورده ایه دیگه میدونید که، ولی واقعا الان مقایسه میکنم خودم و زمانی که 25 سال واقعی بودم خیلی متفاوتم، خیلی توانم به شدت کاهش پیدا کرد. خیلی قدر بدونید. الان میگم کاش اون موقع ها قدر میدونید. عمل انتقاض رو به استحاضت قلیله. بچه این که آیا حیض مبتل وضو هست یا مبتل وضو نیست؟ اون جلسه گفتیم یا نگفتیم؟
نه.
بچه ها حیض رو نمیتونیم براش مبتل وضو گیر بیاریم. یعنی اگر یک کسی سه روز یه چیزی درس خارجا میگن، اگه کسی چون اقل حیض سه روزه، اگه کسی سه روز وضو داشت ناقض وضو انجام نداد، نخوابید، از روی نرفت، هیچ کاری نکرد، این میتونه بره غسل بکنه با همون وضوی که سه روز پیشش نماز بخونه. یه چیز محالیه، ولی ما روایتی نداریم که حیض ناقض وضو باشه. چیو داریم؟ استحاضه قلیله رو داریم و استحاضه کثیره و متوسطه. درست شد؟ ناقض وضو حیض. بعضیا میگن بعضی آفرین، بعضیا میگن به طریق اولا وقتی استحاضه ناقض است، حیض هم ناقض. این اولویت رو کشف کن اولو ادعا. که این اولویت شما، این ماهیتاً حیض یه چیز دیگه است، استحاضه یه چیز دیگه است. اصلا احکام حیض و احکام استحاضه کلاً متفاوته. شما خان صفاتی اینجا شما نبودم سر کلاس.
من میگم که موضوعش میگه خروج خون از رحم باشه. اون دو تاشون میشن میوخت.
ببین این خروج خون از رحم توی بحث موضوع شناسی اتفاقا خانم میخوانی خیلی به این تاکید دارن که ما بفهمیم به چی میگیم خون حیض. حالا اینا هم جزء درسامونه دیگه، چون به حیض و اینا هم میرسیم. به چی میگیم خون حیض؟ به اون خونی که ریزش پیدا میکنه این رحم، یعنی بعد از این که اون دوره تخمک گذاری تموم میشه و رحم متوجه میشه که چی بود، باردار نشده، شروع میکنه به تخریب دیواره خودش، به این یه بار ریزش خونش میگن چی؟ حیض. حیض اصلا یعنی فوران، یعنی جوشیدن، از حاضه حاضه یعنی فوران و جوشش خون. خون شروع میکنه. استحاضه یعنی چی؟ یعنی میخواد شبیه حیض باشد. حالا این خونه یا به خاطر اینی که این دیواره درست تخریب نشده، درست شد؟ اگه دیواره درست تخریب بشه شروع میکنه یهو خون حیض جریان پیدا میکنه، حاضه میشه، زیاد میشه. خب ولی این تخریب ذره ذره ای، حالا یا از قبلش به خاطر اون تخریب کاملی که صورت گرفته یا بعد از این تخریب، درست شد؟ به این چرا میگیم استحاضه؟ چون اون ملاک موضوعش عرفی، موضوع پزشکی برای حیض محسوب نمیشه. یعنی پس تفاوت بین حیض و استحاضه تفاوت چیه؟ واقعیه، ماهویه، واقعیه. درست شد؟ یعنی شما از نظر پزشکی بری بگی، میگه چی؟ میگه این رحم یک بار شروع میکنه به تخریب، بله، حیض میشه، خون جریان پیدا میکنه. حالا به خاطر فاصله ای که بین رحم و نقطه خروجی این خون ها هست، اون طول میکشه، چند روز طول میکشه. حالا بستگی به ضخامت جداره رحم، این خونریزی طولانی و کمتر میشه. وگرنه ماهیت خونی که داره واسه استحاضه میاد با خونی که داره واسه حیض میاد چیه؟ متفاوته. حالا اینا تو بحثای موضوع شناسی پزشکی که مثلا حالا خیلی بحثای جالبی خودش داره که مثلا ایشون داره کار میکنه روش. خب عمل انتقاض و بالاستحاضت قلیله، پس این اولویت ها رو نمیشه ثابت کرد. فل صحیحت معاویت ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام و ان کان الدم لا یسقب الکرسف توزعت و دخلت المسجد و صلت کل صلاته به وضوع. اگر خون مقداری باشد که وارد اون کرسف، یعنی اون پنبه، اون پارچه، اون چیزی که قرار میدهد، یعنی روی سطح رویش بمونه دیگه، استحاضه میدونید دیگه، قلیله، متوسطه، کثیره. مثلا بعضیا قائل به اینن که استحاضه دو جور بیشتر نیست. مثلا خانم میرخانی نظرشون اینه، استحاضه قلیله داریم و کثیره. آقای مکارم هم نظرش اینه، قلیله داریم و کثیره. میتونیم به خانم صفاتی رجوع بکنیم، ولی خانم میرخانی نظراتش یه وقتایی به خانم صفاتی متفاوته. خودشون میگن که من اینجا نظرم اینه، خانم صفاتی نظرشون اینه. چرا دیگه الان آقای حضرت آقا گفتن که شما میتونید تو مسائل زنان برید به کتاب و به نظرات خانم صفاتی، چون خانم صفاتی به شدت این احتیاطهای ناروا، جمله آقا اینه که احتیاطهای ناروا رو بردارید از مسائل زنان. دیدید جمع کن بین استحاضه و اعمال حائض و اعمال استحاضه، جمع کن بین اعمال طاهر و اعمال حیض، یعنی بیچاره میکنه زن و
بدبختا.
همینه، دقیقا همینه که آقا میگن برای همین باید نظر زنان اینجا مرجع قرار بگیره، زنی که خودش درک کرده میدونه که چیه. مثلا توی همین بحث این که بعد از 50 سالگی زن یائسه میشه، حالا پس این خونایی که داره میبینه همش استحاضه است، همش چیزه، اینا تو دفترها خیلی بحث کرده که اصلا نمیتونیم اینا رو استحاضه بگیم. چرا؟ چون موضوع شناسی پزشکی میگه این چیه؟ بیزه به این راحت دوست شد؟ خب حالا ابن ابی عقیل کلن میگه که استحاضه قلیله هیچی نداره، حالا این روایت رو قبول نداره. اما الانتقاض به استحاضه متوسطه فل ممسقت سماع نبی عبدالله علیه السلام المستحاضه و اذا ثقبت دم و انکرسفه اقتصلت لکل سلاتین و للفجر غسلین. مستحاضه اگر عبور بکنه این خون از این کرسف از این پاچه غسل بکنه برای هر لکل سلاتین و للفجر غسلین، یعنی چی؟ آفرین، میگه یه برای هر کدوم از نمازها و فجر یه دونه قرص بکنه، نه اینکه هر دقیقه بره قرص بکنه دیگه، همون چیزی که خودتون میدونید استحاضه متوسطه. نه متوسطه، استحاضه متوسطه
برای کل مصبت.
صبح برای همشون میکنه لکل سلاتین و الفجر قرصن، یعنی روزی یه قرص.
هر کدوم از نمازها تو فجر
قصد کنه. ببین حکم استحاضه متوسطه چیه؟
صبحش یه نه یه دونه
روز اولین باری که در روز میخواد نماز بخونه چیکار میکنه؟ یه قصد میکنه وقتی که متوسطه بشه. یه وقتی اولین باری که میخواد بخونه صبح، یه وقت ظهر، یه وقت مغرب شاست. درست شد؟
اصلا
حالا
که
کثیره باشه
برای هر نمازش
بخواد، حالا به حکم کثیره الان میرسید.
اصلا چرا بعد ملت بعد خدا
کرد
سلاتن
ولی فجر
خیلی سخته، چون هر
چطور که نه به کل سلاتینه ولی فجر غسل، برای هر کدام از نماز دو تا نماز و برای فجری غسل.
من
نماز
اینجوری فهمیدم اولش که برای هر دو تا نماز، مثلا یعنی نماز ظهر از یه دونه،
مغربش
از یه دونه،
لفظ هم یه دونه. این نماز این چیزی نداره دیگه. میگه اگر که پشت هم بود، اگر بلا فاصله خواستی بخونی، یعنی اگه بین ظهر و عصر تو فاصله بندازی یه دونه، فاصله بندازی دو تا قسط، اون برای کثیره اینه. پس این اون معنا رو نمیده. حالا من چجوری معنا میکنم؟ به کل صلاتین ولی الفجر غسل.
این چیش میگن
نه 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 کاملا داره اشتباه میگه.
نه
نه برای نه نه اصلا برای هر کدوم از دو تا نماز و فجر غسل. حالا اینکه چرا دو تا نماز از فجر جدا کرده، حالا خواسته برسونه به شما که در کل روز، خواسته روزو بهتون نشون بده. آخه حکمش نکل فجر نیستش که، حکمش اینجوریه که گفتیم اولین نمازی که میخواد با حالت استحاضه متوسطه بخونه در طول روز. ببین یه وقت صبح قلیله بوده، وضو گرفته، نمازش خونده، الان برای نماز ظهر و عصر متوسطه شده، واسه نماز ظهر و عصر میره غسل متوسطه میکنه، درسته؟ بله؟ که با همون اون نماز مغرب عشاش هم میخونه، یعنی لازم نیستش که نماز ظهر عصرش رو بندازه نزدیک مغرب عشا، همون اول وقت اونو میخونه با همون غسل متوسطه ای که ظهر کرده بود، نماز مغرب عشاش هم با همون میخونه دیگه.
همچنان متوسطه
بود صبحش هم با همون. نه دیگه صبح میشه لفرج، صبح میشه فجر که باید شروع کنه. نه به خاطر حکمش، به خاطر این نمازیه که روزانه میخونه، یعنی این غسل اندازه یه روز براش داره جواب میده. درست شد؟ و ان لم یجوز پشت آخ دوباره این اشتباه میکردم ول مستحاضت و اذا ثقبت دم الکرسف اقتصلت لکل صلاتین ول الفجر غسلن. بچه ها همون که گفتین استحاضه کثیره رو داره میگه، برای هر کدوم از دوتا نمازش و هر فجرش یه غسل. و ان لم یجوز، حالا اگه ثقبه بود دیگه، اون ثقبه یعنی نفوذ بکنه استحاضه کثیره، اگر که چیکار کنه؟ جالبه دیشبم که خوندم دازم نگاه کردم دوباره برگشتم ها. و علم یجز، اگر سقوبه ولم یجز، یعنی چی؟ نه کفایت، نه از جازه یجوزو، یعنی به معنای نفوذ، یعنی به معنای یجزه، آره، یعنی به معنای که عبور میکنه ولی از این بیرون دیده نمیشه. درست شد؟ حکم استحاضه متوسطه چجوریه؟ عبور میکنه ولی از این ور پارچه بیرون نمیاد، عبور نمیکنه. ثقبه یعنی نفوذ میکنه ولی عبور نمیکنه. درست شد؟ اون ثقبه میشه چی؟
ثقبه یعنی نفوذ میکنه
ولی
اینجا هم ثقبه نمیشه.
سقوبه رو من میگم دیگه. سقوبه یعنی نفوذ میکنه ولی لم یجزه، ولی عبور یجزه.
نه میکنه دوستا، سقوبه یعنی قشنگ میره
نفوذ میکنه ولی عبور نمیکنه. این پارچه، این پنبه‌ای که الان گذاشته، پنبه‌ای که الان گذاشته، خون درونش رفت ولی از پشت پنبه شما خون رو نمیبینی. این میشه متوسطه، درسته یا نه؟ نفوذ دیگه. ببین تقصیر من شده. ببین
تقصیر چی بود؟
اونی که ردم میشه از زمین رو
داره میگیره، میگیره اولی رو داره این درکت داره گیره پس به قرنی رو اونجا اولی میشه رو بود کرد. نه بیاد سقوبه یعنی نفوذ بده. یه وقت سقوبه نفوذ میکنن الا یه چیزه ولی عبور نمیکنن. عبور نمیکنه یعنی چی؟ اقتضای
متوسط.
سقوبه و یجزه، یجزشو گفته یا نگفته؟
نگفته.
از کجا میفهمیم؟ از این علل یجزه، درست شد؟ از این اینو فهمیدیم. سقوبه میشه استفاده کثیره، درسته؟
حالا و ان لم یجزه استفاده متوسطه شد، عدم الکرسوفه فعلیه الغسل لکل یوم مرتا و الوضوء لکل صلاته.
عذرخواهی میکنم.
نه چرا اینجا یه بار اشتباه نوشتم، بعد دوباره دیشب هم که خوندم اشتباه هم تکرار کردم، دوباره برگشتم دیدم ولی بازم فراموش کردم. این متوسطه. فعلیه الغسل لکل صلاته، فعلیه الغسل لکل یومه. بله؟ و چی؟ ما حالا اصلا با این کاری نداریم. والوضوء لکل صلات. ما بحثمون سر اینه که این استحاضه متوسطه چی خواست؟
وضوء خواست.
آقا استحاضه کثیره وضوء خواست یا نخواست؟
نه.
چی گفتش؟ اقتصد غلط.
این
فقط غسل میکنه نماز. این روایت داره اینجوری میگه، حالا دعوا پس پیش میاد دیگه، آیا این غسل، غسل استحاضه کثیره مجزی از وضوء هست یا نیست؟ برید نگاه بکنید، بعضی قائل به این هستن ولی مشهور فقها قائل نیستن، درست شد؟ مشهور فقها میگن مجزی فقط تنها غسل که مجزی از وضوء چیه؟ جنابت. ولی بعضی از فقها میگن هر غسلی مجزی از وضوء، لذا اینجا میاد همینو میگه، میگه اینجا دیگه لکل صلاتن وضوء، خب؟ چون دیگه لکل صلاتن غسل نیست. خب. و اما مستحاضت کبیره فیمکن القول به عدم وجوب الوضوء فی حقها بل علیها الغسل ثلاث مرات فقط. پس مستحاضه کبیره یا همون کثیره پس ممکن است که گفته بشود به عدم وجوب وضوء در حقش بل علیها الغسل ثلاث مرات فقط، فقط چیکار کنه؟ غسل بکنه. کما تدل به وضوء علی ذلک الموثقه، همونطور که به وضوء موثقه سماعه داره اینو میگه. و هل ینتقض وضوءها به استحاضتها؟ لا یبعد ذلک. آیا وضوء اون زن باطل میشود، نقض میشود با استحاضه کثیره؟ یعنی چی؟ اگر وضوء این زن باطل نمیشه، الان استحاضه متوسطه بود برای نماز ظهر و عصر، برای نماز مغربش شد استحاضه کثیره، هنوز وضوءش رو داره. اگر شما قائل به اینی که
کبیره
ناقض
نیست،
پس اینجا میگی که چی؟
میتونه بره وضوءش رو
بکنه، غسلش رو بکنه. و یه چیز دیگه هم باید قائل باشی، هم دو تا چی، دو تا حرفو باید بزنی، هم بگی غسل مجزی از وضوء نیست، یعنی نیاز به وضوء داره این خانم استحاضه کثیره، بله، غسل مجزی از وضوء، غسل استحاضه
آخه خودش قبلش
کثیره مجزی از وضوء نیست. اینو داری؟ یه حرف دیگه هم داری. چه حرف دیگه داری؟ استحاضه کثیره ناقض وضوء نیست. چرا ناقض وضوء نیست؟ چرا ناقض وضوء نیست؟ چون اینجا گفته اغتساله، بره غسل بکنه، راجع به وضوءش حرفی نزده. تو یه روایتی که داشته تکلیف زن رو مشخص میکرده از این جهت که کجا وضوء بگیره، کجا غسل بکنه، یعنی روایت کاملا داشته این کار رو انجام میداده، مقام بیان بوده لکل صلاته وضوء، برای هر نماز برو وضوء بگیر. ولی اینجا فقط چی رو گفته؟ سیده باید مهمه دیگه، بله، اینجا فقط غسل رو گفته. پس اگر شما گفتی غسل استحاضه کثیره مجزی از وضوء نیست، و استفاده کردین هم ناقض وضو نیست، یعنی خانم زخ رفته نمازشو وضو داشته خونده، برای نماز بعدی چی شده؟ استحاضه کثیره شده. اینجا اگه با همون وضو میتونه چیکار کنه؟ نمازش رو بخونه. حالا اینجا جواب میدن، میگن لا یبعد ذلک به تمسکن به اولویه، تمسک میکنیم به اولویت. حالا این اولویت چیه؟ به طریق اولا تکرر چیه؟ جوابش بدیم خودتون.
چی به طریق اولا؟
اگر استحاضه متوسط قلیل وضو باطل کننده وضو هست. آیا این اولویت رو میپذیریم؟
ببینید وقتی که قفل میکنه برای هر کسیره انگار که یه کاری انجام بده، ولی اونجا تو متوسطه یه قفل میکنه، برای بقیه بالاخره باید یه کاری بکنه.
میگه دو تا دلیل میاره، یکی میگه به خاطر اولویت، یکی میاره به خاطر اولویت، جوابشو میاره چی میگه؟ فعنن قلیل اول متوسطه اذا کاند ناقضادن فبل اولا از کبیره. درست شد؟ این همینی که ما اینجا گفتیم. قایته لا یجب علیه الوضوء لاجزاء غسل عن ذلك، واجبه براش نیستش که وضوء بگیره به خاطر اینکه غسل کردن. یعنی چی قایته؟
ای گفتی
یعنی دیگه تهش اگر قبول نکردی. تو رو به تو گفتم بعضیا میگن غسل، همین الان گفتم استحاضه کبیر کثیر غسلش چیه؟ مجزی از وضوء هست مثل جنابت. اونا قایت، این اونا نظرشون قایته میگن. نهایتا اگر میگی که نیاز به وضو ندار، وضو ناقض نیست، ولی این رو بگید به خاطر این غسلی که به خاطر این اغتسالت تنهایی که اینجا اومده، این غسل به تنهایی این چیه؟ مجزی از وضو هست دیگه، این نیازه نیستش که بره وضو هم بگیره. و امکان الاحتیاط به فعلهی امرن مناسبا، اومد اثبات کرد که غسل به تنهایی کفایت میکنه، ولی امر احتیاط چیه؟ امر مناسبی بلازمه ما، بلکه اصلا این اصلا خیلی هم لازمه، تحفظاً من مخالفت مشهور القائل بذلك، به خاطر اینکه خودمون از مخالفت مشهور قائل که ما ابن جنید نشدیم. گفتیم بهتون اشکالی نداره، اون جلسه به شما گفتیم دیگه، گفتیم اشکالی نداره، 20 سال دیگه 30 سال دیگه میان میگن آقای ایرانی چه خوب استدلال کرده بود اونجا، بریم ما نظراتمون رو تصفیه بدیم، نگران نباشید، اشکالی نداره. پس نظر ایشون چی شد؟ بنابر احتیاط واجب، بنابر احتیاط واجب غسل مجزی نیست. یعنی اگر یه فقیه دیگه اومد گفت غسل مجزیه، شما بگو باشه آقای ایوانی، ما نظر اون فقیه هم میپذیریم.
اولش خودش قبول کرد که چیزه فقط سه تا غسل، بعد دوباره اومد که اینو
دیگه تحفظ هم مخالفت مشهور دیگه.
روایت خیلی
واضحه، ولی مشهور نظرش این نیست، مشهور میگه وضوح هم بگیری، مشهور میگه تنها غسلی که مجزی از وضوح جنابته. خب اما انتقاد به خروج منی فلسطین بذار ایشون زودتر
اونه که غسل جنابت سخت میگیرن،
میرسیم بهش.
خب اگه ما اگه قائل باشن که این هم صورته،
ببین بعضیا کلا قائل به اینن که ما دستوری که راجع به غسل داریم، ترتیب غسل رو کجا به ما یاد دادن؟ روایاتی که اومدن تو غسل جنابت هم به ما یاد دادن. درست شد؟ اصلا بعضی اینجوری میگن، میگن ما یه غسل بیشتر تشریع نشده، اونم غسل جنابت است. پس هر حکمی که برای غسل جنابت ثابت میکنی، برای هر غسل دیگری هم ثابت کن. یعنی غسل جمعه هم مجزی از وضو، غسل حیض هم مجزی از وضو، غسل استحاضه هم مجزی از وضو، چون ما یه دستی نظر کلی اینجوری وجود داره. درست شد؟ حالا الان سوالتون چی بود؟ یه لحظه از ذهنم
پرید. اونجا که میگن سفت و سخت، میگم تا وقتی که مثلا این غسل هست نباید وضو گرفت.
آها همین، چون که اینی که احکامی که بیان شده که داره میگه غسل جنابت مجزی از وضوء، روایاتی که هست روایات کامله. درست شد؟ حالا این است، اینی که این جمله که الان قبلش گفتم، حالا حرف ادعا و کلام میمونه توی این. یعنی اگر کسی اینو تونه ثابت بکنه که پس هر حکمی که جنابت داره همه حکم همه قسط های دیگر دارند، دیگه اینجا هم سفت و سخت مجدی از وضو میشه. خب همه دعوا میمونه سر این.
خواهی
که توضیح
نداره باشه
قسط های دیگر
به
نظر من
خیلی
ان شاء الله شما یه فقیه خوب میشی، اجتهاد میکنی.
چقدر خوب میشه این
دیگه. آره چقدر خوب میشه. اصلا همین قسط مثلا توی استحاضه مثلا چقدر ما احتیاط داریم، مثلا بشه این احتیاط رو برداشت. چقدر احتیاط رو بیچاره زنه یه مقدار زیادی میگیم که مثلا این احکام رو مردهایی نوشتن که اصلا نمیدونستن یعنی چی. بعد همون قاعده تسهیلی که اون جلسه بهتون گفتن، وقتی شما یه قاعده به نام قاعده تسهیل داری که سایه میندازه تمام این قواعد، حالا این احتیاطا دیگه اصلا جایگاهش کجاست؟ درسته؟ دیگه اصلا احتیاطا جز مشقت، حرج، ضرر، بدبختی واسه زن
غیر احتیاط
شرط تازه کسی رو سهر همون دیگه. خان میرخانی هم میگه اگه دیگه یه مرد یه دونه این فقه ها رفته بود یه دو روز اینجوری قصد کرده بود نماز خونده بود اون وقت اینجوری حکم چرا؟ مشقت داره اصلا اصوحرج چی؟ اصلا اصوحرج مشقت داره. یعنی عرفان عرفان به شما میگن که شما الان عرفان به شما الان میگن که شما روزی سه بار برو هم هر کی بشتن که او بیکاری مگه میمیری نم میکشی می و ماهی. یعنی عرفان میگه چی؟ عرفان هم نمیپذیره. حالا به قول ایشون که دفعه بسته به خون روزی میفته و فلان دیگه نهایت روزی یک بار روزی دو بار، ولی دیگه واقعا روزی سه بار کار چیه؟ شام. حالا الان دفتر استفاده اگه بدونیم یا منو با سنگ میزنم آره کلا کلن شما زنگ بزنی هم هر جایی هر از هر چیزی بپرسی میگه میگه مهمترین چیز چیه؟ بحث حرج و ضرره. لا
ضرره
لا ضرره ولا ضرره فی الاسلام. تمام شد هیچ ضرری شما
میگه ضرر داره چون ایام باید کیس میشه شما برید پیدا
هی برید بچه هی
هی رو خواهی خسلم بکنی
تو کسی آبم که کمه و کلا میگیم که طهارت و نجاست از توی دین اسلام جایگاهش چیه و چه مهمترین قسمتشه؟ طهارت و نجاست چه قسمت؟ کمترین و بیشترین جای کمترین اهمیت رو داره و بیشترین جاییه که شما اصلا خود قاعده طهارت میاد بهت میگه که همه چی برات پاکه. مثلا فکر نکن راجع به طهارت اصلا دنبال علمش نم. میگه اگه مثلا شب روایت داریم ما که اگر شب مثلا احساس کردی یه جای خون اومد خیس شد، آیا واجبه بری فحص بکنی ببینی که این واقعا نجس شده یا نه؟ واجبه یا نه؟ اصلا هیچ بخواب نجس شده مثلا ما میگیم بای الان همه زندگیمون نجس میشه، من الان گوشه ناخونم اینجوری کندم مثلا تو رخت خواب این الان ممکنه خون اومده باشه. خب از نظر شر اصلا چیز مهمی نیست.
دیدی هم مهم
اصلا بحث نکن، اصلا نگرد دنبالش. مهمترین چیز از نظر اسلام بچه این مهمترین چیز از نظر اسلام بحث ولایت و حکومته. هیچ چیزی توی اسلام بحث مهمتر از بحث ولایت وجود
نداره.
بعد چقدر بهش اهمیت میدیم؟ چقدر الان میدونید یه مستندی ساخته الان دیگم درست شد؟ اما الانتقاض به خروج المنی فلصحیحت زدن فلصحیحت زرارت سابقه و اما الانتقاض به الاجماع بالجماع فلصحیحت ابی مریم قلت لابی جعفر علیه السلام ما تقول فی الرجل یتوضع ثم ید او جاریت و تأخذ به یده حتی ینتهی الى المسجد. گفتم به امام باقر علیه السلام چه میگویی در مردی که وضو میگیره سپس صدا میکنه حالا جاریش و کنیزش و دستش رو میگیره تا با هم میرن مسجد. فان من اندنا از امون النهال ملامسه ملامسه. نزد ما اهل سنت کسایی هستن که به این میگن لمس و ازا لامستم النساء چیکار کنید؟ چیکار کنید؟ قصد کنید. فقال الله والله ما بذالک بعثن و رب ما فعنته و ما یعنا به هازا الا المواقعت فی الفجر. حضرت فرمودن نه به خدا قسم، این هیچ اشکالی نداره و رب ما فعل تو. خود منم همین کارو کردم، دست زنم بچه رو بگیرم، دست زنم بگیرم ببرم مسجد و ما یعنا به هازا. این اینجوری معنا نمیدهد کدوم لامستم و نسا الا فه مواقعه، نگه این که اون نزدیکیه در فرجه، پس این رو کنایه از نزدیکی میگه. حالا ابو حنیفه میگه این پوست آلت اگر لمس بشود باید مبتل وضو میشود، اما ان البلل المشتبه قبل الاستبراح و به حکم البول فللروایات الحاکمه به انتقاض طهاره او به بولیت المشتبه. بلل مشتبه قبل الاستبراح برای آقایونه، آقایون واجبه چیکار بکنن؟ استبراح بکنن. توی رساله هاتون توی احکام خوندین اگر کسی استبراح نکنه بعد از این که وضو میگیره یه رطوبتی ازش خارج بشه، اون حکمش چیه؟ حکم بولیته، اون با مبتل وضو هست. چرا حکم بولیته؟ چون میگه اون خیلی در مجرا باقی میمونه اون قطرات بول و وضوش رو باطل میکنه. میگه به خاطر روایتی که حاکمن به این که به انتقاض طهارت، یعنی هم نقض طهارتش رو میکنه، یا به بولیت مشتبه به خاطر اینکه شبیه بول میشود، که مفهوم صحیح حضرت محمد ابن مسلم قلت لعوی جعفر علیه السلام رجل بالا ولم یکن معهما قال یعصر اصل ذکرهی الى طرفهی ثلاث اثرات، فشار بدهد اصل یعنی اون ریشه آلتش رو به سمت انتهاش سه بار فشار بده و ینتر رو طرفه و بکشه به سمت پایین. فا انخرج بعد از ذالک شیئون، حالا اگه یه رطوبتی بعد از این استبرا ازش خارج شد، فلیس من البول ولکنه من الهبائل، دیگه این بول نیست، این چیه؟ ترشحاتشه. هبائل یعنی ترشحاتشه، اون مزی و وزی و اینها هست. درست شد؟ جا؟ همی خیلی مهمه. مثلا ام سلمه میده روایتی، اصلا روایتی داریم که خانوم ها میرن از ائمه یا از مثلا حضرت رسول یه سری سوال ها اینجوری میپرسن راجع به احکام زنان. ام سلمه یه سری هم چجوری میشده که میپرسن؟ آخه ما
شدیم بیدن حیاء نیست توی یاد بیری احکام، بعد بودیم
موقع تعریف حیاء با عرمه. حالا متا یجب الوضوء بخونم؟ یجب الوضوء للصلاة الواجبة ما عدا الصلاة على الميت وللأجزاء المنسية وللصلاة الاحتياط وللطواف الواجب و بالنذر و خبیه. بچه اگه تون دارم میخونم بگید، دار بپرسید، مشکلی نیست.
بگو
اگر بعد از استبرا، بعد از استبرا ببین اون زالکه برمیگه فن خلجه بعد از زالک، بعد از این استبراهش دیگه چیزی از بول ازش خارج نمیشود، یعنی دیگه این پاک میشه اون موضعش. آب
آب در بول بدن
شد؟ نه نه نه، ولن یکو معه آب، آب نداره که خودشو تطهیر بکنه، درسته؟ رجل بالا ولم یکن معه ما، مردی که بول میکنه و آب همراهش نیست. حضرت دارن شیبه استبرا رو بهش آموزش میدن که یعنی اون بولی که دیگه بعدش خارج شد باعث نجاست نمیشود. یجب الوضوء للصلاة والمستند فی ذلک اما وجوب الوضوء للصلاة الواجبة فلآیت الوضوء، این که مشخص آیه داره. و مدل من الاحادیث علی انه لا صلاة الا بطهور، این روایت متواتره، لا صلاة الا بطهور، نمازی نیست که با طهور. حالا وضوء یه وقتای شرط صحته، یه وقتای شرط کماله، یه وقتای شرط جوازه، یه وقتای رافع کراهته، یه وقتای مستحبه. برید مثالاشو برای فردا بیارید برای ما. صحت، کمال، جواز، رافع کراهت، استحباب. این مقدارش هم دیگه کاری نداره، همشو خودتون بخونید. فقط یه نکته‌ای داره ببینم فردا کی میپرسه تا سر احکام خاصه به وضوء. روش رو یه نکته داره، اینا فردا کی میپرسه اینجا رو، هر کی بخونه میپرسه، هر کی نخونه نمیپرسه. آره نه اینا بخونه، این تیکش خیلی راحته. درس خارج هم خوبه برید اینجا ببینید، ولی حالا ندیدید هم دیگر
چی؟ 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 چی؟